ابداع. برای این سرزمین تولید یعنی برقرار ماندن، یعنی تکیه به خود، یعنی ما می توانیم. مثل حمایت. فناوری نانو موج چهارم انقلاب صنعتی است که به تمامی گرایش‌های علمی راه یافته و با سرعت هرچه تمام‌تر در حال توسعه است. دکتر سعید سرکار:
ما الان 105 تا محصول تایید شده داریم در صنعت آب و محیط زیست، در صنعت هواپیماسازی، در صنعت نفت، صنعت پتروشیمی، در صنعت نساجیمون، در صنعت سلامتمون که داروها آرایشی بهداشتی هستش، در صنعت کشاورزیمون، در حتی ورزش، در صنعت خودرو، در صنعت کشتی و ریلی، توی طیف بزرگی از صنایع آب و محیط زیست نانو وارد شده و واقعا تاثیرگذار بوده، در ارتقاء کیفیت زندگی مردم تأثیر داشته و ما الان 294 شرکت دانش بنیان در حوزه فناوری نانو داریم که این محصولات نتیجه کار اینها هستش و 711 محصول تایید شده داریم.
تولید کننده ایرانی.
بنده عارف دادگستر هستم، مدیرعامل شرکت دانش بنیان نانو حباب انرژی. موضوعی که امروز میخوام در موردش صحبت بکنم در خصوص فناوری نانو حباب و اهمیت استفاده از اون در صنایع مختلف به ویژه آبزی پروری و هیدروپونیک خواهد بود. ما فعالیت خودمون رو قریب به 10 سال پیش در حوزه حباب های ریز آغاز کردیم و با گذشت زمان به اهمیت حباب های زیر 200 نانومتر پی بردیم و فعالیت خودمون رو برای دستیابی به دانش فنی این حباب ها متمرکز کردیم و نهایتاً بعد از مدتی تونستیم به این مهم دست پیدا بکنیم. نانو حباب ها همونطور که از اسمشون معلومه حباب های گازی بسیار ریزی هستن که اندازه قطر اونها کوچکتر از 200 نانومتر هست و با توجه به این اندازه قطر ویژگی های منحصر به فردی پیدا میکنن که اونها رو از حباب های معمولی متمایز میکنن. از جمله مهمترین این ویژگی ها میتوان به پایداری طولانی مدت در داخل مایع اشاره کرد که به دلیل شناوری بسیار پایین این حباب ها ایجاد میشه. از دیگر ویژگی ها میتوان به مساحت فصل مشترک بسیار بزرگتر، فشار بسیار بالای گاز درون حباب و سطح باردار منفی این حباب ها اشاره کرد که در نهایت مجموعه این فاکتورها میتونه باعث افزایش سرعت انحلال گاز در مایعات منجر بشه. مهمترین کاربردهایی که این فناوری میتونه داشته باشه در حوزه تصفیه آب و فاضلاب، پرورش آبزیان، کشاورزی، صنایع غذایی و حتی مدیریت آب و احیاء تالاب‌ها و دریاچه هاست. یکی از مهمترین کاربردهای این فناوری در کشت هیدروپونیک هست. به طور خلاصه کشت هیدروپونیک یکی از فناوری‌های نوین در تولید محصولات کشاورزی میباشد که نیازی به بستر خاکی نداره و مواد غذایی مورد نیاز گیاه از طریق محلول مغذی تامین میشه. در تمام سیستم‌های هیدروپونیک کیفیت آب مصرفی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هست و میتونه تأثیر مستقیمی رو بر روی ساختمان ریشه و جذب مواد مغذی داشته باشه.
ایرانی بر قله‌های افتخار جهان می‌درخشد.
اسم ایران هر جا باشه واسه ما افتخار. اسم ایران هر جا باشه واسه ما افتخار. یا علی گفتن مرداش اشکمونو در میاره. یا علی گفتن مرداش اشکمونو در میاره.
سهم ما. دکتر سورینا ستاری: از فروش 8000 میلیارد تومانی شرکت‌های نانو در سال 99 خبر داد و گفت
ما برنامه داریم برای توسعه خصوصا توی کشورهای همسایه خودمون، جاهایی که ما میتونیم صادرات داشته باشیم، چون تمرکز ما بر روی در واقع محور صادرات هست و با این در واقع قضیه ما داریم این بحث Iranian House of Innovation and Technology یا IHIT رو در واقع در کشورهای مختلف توسعه میدیم. ما تو بسیاری از این حوزه ها الان تو خاورمیانه به رتبه اول داریم، حوزه های زیست فناوری هست، نان تکنولوژی هست، سلاح بنیادی هست، هوا فضا هست. خب نمونهش همین اتفاقاتی که تو حوزه کرونا افتاد و شرکت هایی که تو تمام این حوزه ها تا از کیت های تشخیص گرفته تا دستگاه های در واقع معتبر تو داخل کشور ساخت.
یای آخر
بنده عارف دادگستر هستم، مدیرعامل شرکت دانش بنیان نانو حباب انرژی. دستگاه نانو اکسیژن واتوکس که توسط شرکت نانو حباب انرژی تولید شد، یک مکمل بسیار مؤثر برای هر سیستم هیدروپونیک می باشد که می تونه به طور همزمان هم سبب کیفیت آب بشه و هم افزایش اکسیژن محلول رو در آب آبیاری ایجاد بکنه. دستگاه نان اکسیژن واتوکس با تولید حجم عظیمی از حباب‌های نان اکسیژن، آب آبیاری رو به سرعت از اکسیژن اصلاح میکنه و با تغییر و اصلاح ترکیب آب آبیاری به یک فرآیند خاص انتقال اکسیژن دو فازی، سبب افزایش کیفیت آب، افزایش جذب مواد مغذی و کنترل عوامل بیماریزا میشه. به طور کلی مهمترین مزیت‌های استفاده از دستگاه‌های نان اکسیژن واتوکس در کشت هیدروپونیک میتوان به بهبود کیفیت آب آبیاری، بهبود ساختمان ریشه، افزایش مقاومت بوته‌ها در مقابل بیماری‌های قارچی، ارتقای ارزش غذایی محصول، کاهش مصرف آب و افزایش قابل توجه میزان تولید محصول اشاره کرد.
رسم رفتن دل به راه دادن و نایستادن است. راه پر از موانع است، بالا و پایین، فراز و فرود، اما آیین ما ایستایی و حرکت است، رسالتی که برایش تا انتها می ایستیم.
مهر تو با من ایران، خاک تو گلشن ایران، چشم تو روشن ایران، ای همه زیبایی گرب سرعی باشد، آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد، گوهر دانایی مثل سیاوش تنها، بگذر از این آتش ها، تندی توفان بشکن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن ای وطنم ایران.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری‌ها و راه‌های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش به افراد بگیم.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
منابع ملی کشور رو که جز حقوق عامه
یکی از مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن.
کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، صبح شما بخیر باشه شنوندگان گرامی. امروز شنبه 24 مهر ماه هست و یک سلام ویژه داریم خدمت مشترکان پرمصرف و کم مصرف برق. میگن که با افزایش دمای هوا و روند فزونی مصرف برق، سر و کله قبضهای نجومی پیدا شده. به همین دلیل به تازگی معاون وزیر نیرو خبر امکان پرداخت اقساطی قبوض برق رو برای رفاه حال مشترکان اعلام کرده. خبر خوبی داریم برای شما، قرار برق قسط‌بندی بشه. میگن مشترکانی که بیشتر از حد الگو مصرف برق دارن و یا میزان مصرف اونها نسبت به دوره‌های قبل افزایش پیدا کرده و توان پرداخت ندارن، در صورت ارائه درخواست به شرکت توزیع منطقه خودشون میتونن در 3 قسط قبوض برق رو پرداخت کنن. در افق روشن امروز من فاطمه شهبازی به اتفاق سهند اینانلو در خدمت شما خواهیم بود با موضوع برق قسط‌بندی می شود. آقای سهند اینانلو، روزنامه‌نگار، سلام و صبح بخیر دارم خدمتتون. به ما بگین که برق چطور می خواد قسط‌بندی بشه؟ در 3 قسط می تونیم قبض و قبوض برق رو پرداخت کنیم؟
عرض سلام دارم خدمت شما. بله، در واقع توضیحاتی که شرکت توزیع برق داده این هستش که در فصل گرم سال امسال ما در واقع غافلگیر شدیم، میزان مصرف برق خیلی بالا بود، به خاطر همین قبض‌های مقداری قیمتاشون مبالغ خیلی بالاتر از سالهای قبله. با توجه به حالا وضعیت اقتصادی و معیشتی هم که توی کشور هست، قرار شده که این راهکار رو در واقع پیش بینی کردن تا فشار کمتری به اقشار کم درآمد بیاد. البته یک قید گذاشتن و اون همینه که کسانی که توان پرداخت در یک قسط رو دارن لطفاً اقدام نکنن برای این مسئله.
بعد این مبالغ قسط هم گفتن که باید پایین باشه دیگه، خیلی کم.
بله،
مبالغ پایین.
بله،
در 3 قسط.
در 3 قسط، البته 4 قسط هم داریم ولی عموماً 3 قسطه و اونهایی که بیش از 2 برابر الگوی مصرف کرده بودن و توانایی پرداختشون ندارن، در 3 قسط یا در شرایط استثنایی 4 قسط میتونن پرداخت کنن.
من یه خبر دیگه هم شنیدم که امسال با توجه به شدت گرمای هوا 85% مشترکان خانگی بیش از 2 برابر الگوی مصرف برق مصرف کردن که این دست از مشترکان باید مبلغ زیادی رو بابت قبوض پرداخت کنن.
بله،
جمعه جریمه داره.
تقریبا میشه گفت که اینطور هست. یه مقداری هم البته تعرفه ها افزایش پیدا کرده نسبت به سال 99، ولی خب طبیعی بود، یعنی انتظار این میرفت که افزایش پیدا بکنه. اما یه نکته ای هم فراموش نکنیم که
بله،
با توجه به قطعی برق‌هایی که اتفاق افتاد در پایتخت و شهر بعضی از شهر کشور، اون بار مصرفی که بعد از وصل برق چیز میشد خیلی بالا بود و یه مقداری هم من با کارشناسا صحبت میکردم میگفتن میتونه این باعث افزایش قبض برق بشه.
ممنونم از شما. امروز در افق روشن در خصوص جزئیات قسط‌بندی پرداخت قبوض برق بیشتر صحبت خواهیم کرد.
با افزایش دمای هوا و روند مصرف بیشتر برق، سر و کله قبض‌های نجومی پیدا شد و اثرش را بر سبد خانوارها گذاشت. گلایه‌مندی شهروندان مسئولان را به فکر قسط‌بندی قبوض برق انداخت. علی اکبر نصیری، مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان:
در تابستان گذشته که تابستان بسیار گرمی را پشت سر گذراندیم، هم شدت گرمای هوا بسیار بالا بود و هم تداوم گرما هر دوی این علت باعث شد که مصرف انرژی الکتریکی خانوارها بالا بره و ما جهت رفاه حال مردم عزیز و به خاطر اینکه در پرداخت قبوض مشکلی نداشته باشن به امورهای شهرستانهای خودمون دستور دادیم که به محض مراجعه مردم و تقاضای اونها قبوض برق اونها را در سه قسم تقسیم بکنن که راحت‌تر و آسان‌تر پرداخت بشه.
مشترکان پرمصرف در سه قسط می توانند بهای برق مصرفیشان را پرداخت کنند. جناب آقای نصیری، مدیر نظارت بر خدمات مشترکین شرکت توزیع برق گیلان:
بر اساس مصوبه مجلس محترم شورای اسلامی و هیئت وزیران، هر ساله به بهای برق مشترکینی که بر الگوی مصرف استفاده از انرژی دارند 7% و بیش از الگوی مصرف انرژی استفاده بکنن 23% افزوده میشه. الگوی مصرفی که تعریف شده در ماهای پیک برای شرکت توزیع گیلان 400 کیلووات در ماهای گرم و بیش از 400 کیلووات مشترک پر مصرف محسوب میشه و مشمول افزایش نرخ 23% میشه. البته با توجه به گرمای زود هنگامی که امسال شروع شد، استفاده بیشتر از وسایل سرمایشی، این مبالغ افزایش نرخ ملموستر بوده و مشترکینمون برایشون جای سوال پیش اومده. البته افزایش نرخ 7% چون سود حسابای ما به صورت پلکانی محاسبه میشه، 7% نرخ پلکان اول و پلکان دوم تفاوتش بیشتر و فاحش‌تره. اینه که مشترکینمون اگر بخوان مدیریت مصرف داشته باشن و 10% از مصرفشون رو کاهش بدن، مشمول 40% تخفیف در صورت حسابشون میشن. که محاسبات تعرفه صورت حساب از طریق اپلیکیشن برق من و سایت شرکت توزیع قابل دسترسی هست. با نصب اپلیکیشن برق من میتونن صورت حساب ها، اعلام خاموشی ها و هر گونه سوال یا خدماتی را نیاز داشته باشن از اپلیکیشن برق من دریافت بکنن. در ادامه قابل اشاره است که اگر هم مشترکینمون ماهیانه کمتر از 150 کیلووات مصرف داشته باشن، مشمول مشترکین تخفیفی شدن و بهای برق انرژیشون صفر صادر میشه و میتونن از تخفیفات بهای برق استفاده بکنن.
25 میلیون از 30 میلیون مشترک برق کشور بیش از الگو برق مصرف کرده بودند که بهای برق آنها به صورت پلکانی افزایش یافت. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
در ادامه افق روشن در خصوص همین موضوع که انتخاب شده با آقای دکتر مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق، گفتگو می‌کنیم. آقای دکتر رجبی مشهدی، سلام عرض می‌کنیم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم و همچنین سرکار خانم شهبازی و میهمان برنامه.
خواهش میکنیم، در خدمتتون هستیم. آقای دکتر، پرداخت قبوض برق به صورت قسط‌بندی شروع شده یا اینکه در فازهای بعدی و در ماهای آتی قراره که اجرا بشه؟
بله، من قبل از اینکه این سوال رو پاسخ بدم لازم میدونم که مجددا توضیح بدم که ما خوشبختانه 85% از مشترکانمون، تقریبا حدود 25 میلیون مشترک، زیر الگوی مصرف هر منطقه مصرف ماهیانه برقشون بوده، حتی در تابستان، و فقط 15% از مشترکین بودن که بیش از الگو مصرف برق داشتن.
بله.
و از این 15% 2.6% مشترکانی بودن که بیش از 2 برابر الگو مصرف برق داشتن. یعنی اگر در استانی مثل تهران یا در استانهای شمالی کشور، تقریبا 80% مناطق کشور که عادی هستن، ما الگوی مصرف رو 300 کیلووات ساعت تعیین کردیم، 2.6% از مشترکین بیش از 600 کیلووات ساعت مصرف برق
میشه گفت که الگوی مصرف داره اصلاح میشه.
بله، به هر حال از من این هستش که تعداد مشترکان خیلی پر مصرف کن کم هست، تقریبا 850 هزار مشترک از
بله.
تعداد 30 میلیون مشترک مشترکانی هستن که پر مصرف، خیلی پر مصرف هستن، و به جهت اینکه تسهیل بشه در پرداختشون، در سقف شرکت های توزیع در صورتی که درخواستی این عزیزان داشته باشن برای تخصیص، آمادگی تخصیص این قبض ها رو هم داریم در شرکت های توزیع و شروع هم شده و تعدادی هم درخواست کردن، درخواست ها اجابت شده، براشون پیامک های مجددی میاد که بعد از درخواستشون که اینها در سه قسط بتونن قبض ها رو پرداخت.
پس این قسط بندی به شرط درخواست خود مشترکه؟
مشترک است.
بله. خب نکته‌ای که دربارش میشه صحبت کرد اینه که مشترکانی که بیش از حد الگو مصرف برق دارن و در این خصوص هم ما اشاره‌ای داشتیم یا میزان مصرف اونها نسبت به دوره‌های قبل افزایش پیدا کرده باشه و توان پرداخت ندارن، در صورت ارائه درخواست به شرکت توزیع برق منطقه خودشون میتونن در سه قسط قبوض مربوطه رو پرداخت کنن. در خصوص مشترکان کم مصرف هم این امکان برای مشترکان وجود داره؟
ببینید، مشترکان کم مصرف ما که از تخفیف 100% برخوردار هستند
در قالب همون طرح برق امید،
بله زیر 100 کیلووات ساعت در تابستان مصرف برق داشته باشن در هر ماه، اینها از تخفیف 100% برخوردار هستن و قبض ها با عدد صفر براشون صادر میشه و ازشون ما هم تشکر میکنیم به خاطر اینکه صرف جویانه مصرف برق کردن و کمتری داشتن. ولی اون دسته از مشترکان دیگه هم قبض هایی که دارن معمولا برای یه دوره ماهیانه کمتر از 35,000 تومان هست و عمدتا خب پرداخت هم میکنن، تخصیصش هم شاید هم زحمت برای خودشون باشه هم برای در واقع کسانی که میخوان عمل تخصیص رو انجام بدن. بنابراین در این بخش ما مشکل خاصی رو نداریم و تنها اون مشترکان خیلی پرمصرف هستن که قبضهای شاید حدود 700,000 تومانی متوسط برشون اومده باشه، اونها رو ما در سقط تخصیص میکنیم در صورتی که درخواست داشته باشن تا تسهیل بشه شرایط پرداخت برای این دسته از مشترکان.
بله، خب در خدمت آقای اینانو باشیم.
خیلی ممنونم. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای رجبی مشهدی. آقای رجبی مشهدی، مسئله‌ای که وجود داره یک نقدی است که به این طرح وارده و اون همینه که بعضی معتقدن که این طرح در تعارض و تناقض قرار داره با سیاست‌های اصلاح الگوی مصرف. درسته داره فشار میاد به مردم و باید یه جوری این فشار در واقع کم بشه، اما این یه نوعی تشویق به مصرف بیشتر نیست؟
به هر حال چون شرایط به گونه ای هستش که بعضی اعتقاد دارن از قبل اطلاع رسانی نشده بوده، که البته واقعا اطلاع رسانی زیادی هم از فصل بهار شروع شد برای این که قبض‌ها در تابستان به این شکل میشه و امسال هم سال استثنایی بود به لحاظ گرمای هوا و استفاده از وسایل سرمایشی که خب برخی شاید غافلگیر شدن از جهت اینکه کولرها دائما روشن بود و دماها رو درست تنظیم نکرده بودن و قبضها شاید براشون سنگین باشه. این تسهیل انجام شد، من مطمئن هستم انشاءالله در تابستان بعدی این دسته از مشترکان حتما تمهیداتی رو برای کاهش مصرف خودشون پیش بینی میکنن.
درسته،
تا نیاز به این کارم نباشه و فرمای شما هم کاملا متین.
خواهش میکنم آقای رجبی مشهدی، من با مجلس که صحبت میکردم و با عزیزان کمیسیون انرژی از احتمال قطعی برق در زمستان صحبت میکردن، یعنی ممکنه که ما به خاطر بحث کمبود گاز و افزایش مصرف گاز در زمستان دچار کمبود برق بشیم. اگر یک چنین اتفاقی بیفته اون موقع در واقع یه مقداری باز دوباره در تعارض قرار نمیگیره اینها با هم دیگه؟
بله، ببینید الان روند سوخت رسانی به نیروگاه سرعت خیلی مناسبی پیدا کرده و خوشبختانه الان مخازن ما بیشتر از سال گذشته پر هستند و اگر انشالله این روند به همین شکل ادامه پیدا کنه به خصوص در فصل سرد زمستان ماهای به خصوص دی و بهمن، ما انشالله بدون مشکل عبور خواهیم کرد و در تأمین برق مشترکان عزیز مشکلی نخواهیم داشت. اما چنانچه خب در این اختلالی صورت بگیره یا به هر حال مصرف گاز در بخش خانگی افزایش چشمگیری داشته باشه که سهمیه گاز تحویل به نیروگاه کاهش پیدا بکنه، خب به ناچار ما مجبور به محدودیت‌هایی هستیم و خب مشترکان باید حتما این روندی که از گذشته برای کاهش مصرف داشتن اون رو کماکان دنبال بکنن. این رویه خیلی خوبی هست، هم حتی به لحاظ زیست محیطی و سلامت مردم، هرچقدر که ما کمتر برق مصرف بکنیم هوا پاکتر هست. به هر حال این شرایط رو به گونه این انشالله رقم میزنه که مشکلی نداشته باشیم، ولی فرمایش شما رو هم مطمئن میدونم در این جهت که اگر ما مشترکان پرمصرفی داشته باشیم و بخوان این رویه رو تکرار بکنن، قطعا از اون جریمه ها یا افزایش تعرفه هایی که پیش بینی شده برابر با قانون که به صورت پلکانی در قبض های دیده شده حتما با صورت حسابای سنگینی برایشون خواهد اومد. چه همینجا خوب درخواست من این هستش که هم رعایت مصرف رو بکنن، چون این کمک میکنه به اینکه برق رسانی به سایر مشترکان هم به خوبی صورت بگیره ان شاءالله در زمستان، و همین که در واقع ما محیط زیست سلامت و همه مواردی که مربوط به همه مردم هست رو، حتی یارانه‌های انرژی رو، در واقع به نوعی به تعادل و عدالت مصرف.
این طرح تا کی ادامه خواهد داشت؟ یعنی برای این دوره قبوز هست یا اینکه دوره‌های بعدی هم اجرا میشه؟
ببینید، ما در حوزه به اصطلاح اونهایی که مصرف بیش از دو برابر داشتند تنها برای 4 ماه گرم هست، یعنی از خرداد تا شهریور ماه، و برای دوره‌های بعدی تکرار نخواهد شد. مضافه که در ماهایی که هوا خنک میشه دیگه مشترکان ما دیگه از وسایل سرمایشی استفاده نمی‌کنن، مصرف برق به طور جدی کاهش پیدا میکنه و انشالله این مشکلی نخواهد.
بله، البته خب پرداخت اقساطی قبوز برق از سال 98 در کشور ما به دلیل شیوع بیماری کرونا و کووید 19 و البته تعطیلی کسب و کارها این موضوع آغاز شد، اما علت اون با امسال متفاوت هست و این بار افزایش مصرف موجب صدور قفس‌های نجوبه و احتمالاً در مواردی عدم توانایی مشترکان برای پرداخت هست. همچنان در خدمتتون هستیم آقای دکتر رجبی مشهدی. شنوندگان گرامی، اینجا افق روشن.
افق روشن، برنامه‌ای برای تحلیل و بررسی گفتمان رهبران فکری جامعه. افق روشن، زمانی برای کنکاش در دنیای علم و دانش. افق روشن.
خب، بنابر گزارش منتشر شده از وزارت نیرو، بیشترین رقم قبض‌ها برای دسته سوم مشترکان خانگی بسیار پرمصرف صادر شده که کمتر از 3% مشترکان معادل 850 هزار مشترک رو شامل میشه که بیش از 2 برابر الگو مصرف کردن. آقای دکتر رجبی مشهدی، در خصوص مشترکان خانگی پرمصرف میخوایم صحبت کنیم. این مشترکان جز مشترکان خانگی شهری بودن یا روستایی یا خانه های ویلایی؟
برید، عمدتاً اینها خب در شهرهای بزرگ هستن و متناسب با سطح رفاهیایی که استفاده از وسایل برقی که در اختیار دارن ممکنه این اتفاق بیفته، به خصوص در حالا حداقل یک دهه اخیر که استفاده از کولرهای گازی هم رواج پیدا کرده، هم شاید به ناچار در برخی از جا مورد استفاده قرار گرفته، این خودش منجر به افزایش مصرف قابل ملاحظه شده که خب اینجا با استفاده از تنظیم دمای وسایل سرمایشی در دمای رفاه روی 25 درجه میتونه کاهش مصرف رو به دنبال داشته باشه و به نوعی اینها هم جز مشترکان پر مصرف قرار نگیرن. بله. کسانی که از کولرهای گازی استفاده.
بله، باز به نقل از وزارت نیرو گفته شده که بهای برق این دست از مشترکان، یعنی مشترکان خانگی بسیار پرمصرف، بر اساس قانون بودجه به صورت غیر یارانه‌ای و بر اساس الگوی افزایش پلکانی تعیین میشه و بنابراین فقط برای میزان مازاد از 2 برابر الگوی مصرف بر اساس نرخ غیر یارانه‌ای برق محاسبه میشه.
بله،
در این خصوص توضیح میفرمایید، یعنی به چه شکلی؟
بله، ببینید، توجه مجلس محترم من برای این بوده که به هر حال هم مصرف منطقی در بخش خانگی صورت بگیره، همین که کسانی که خیلی پر مصرف هستن ظرفیتایی رو داشته باشن، از جمله که بتونن از مولدهای خورشیدی خود تامین استفاده بکنن برای تامین بخشی از برق مورد نیازشون. این پیش بینی شد و برای کسانی که الان بیش از برابر با همین مسببه بیش از 2 برابر الگو مصرف برقشون باشه، در صورتی که خب مصرف برقشون رو کاهش نداده باشن، این برابر با متوسط قیمت خرید برق از نیروگاه تجدیدپذیر که در کشور فعال هستن محاسبه و دریافت میشه که عددش 820 تومن هست به ازای هر کیلووات ساعت. فقط هم اون مقداری که مازاد بر این 2 برابر الگو هست محاسبه میشه. مثلا اگر کسی 700 کیلووات ساعت مصرف برق داشته باشه، 2 برابر الگوی منطقه 600 کیلووات ساعت هست و اون 100 کیلووات ساعت اضافه رو با متوسط نرخ خرید برق از نیروگاه تجدیدپذیر محاسبه میکنن و در قبض ثبت.
بله آقای دکتر، این قبوز و قبضهای نجوبی باعث میشه که خب تعداد مشترکان بدهکار شما هم افزایش پیدا کنه. الان با قسط بندی خب از مشترکان بدهکار به تدریج کم خواهد شد، اما بله، به طور کلی وجود مشترکان بدهکار چقدر میتونه به صنعت برق ضرر بزنه و به طور کلی آمار تحلیلی از وجود و تعداد مشترکان بدهکار برق هم دارید؟
بله، البته این مسئله که اشاره کردید بسیار مهم است. ما اغلب فعالیت‌هایی که توی صنعت برق صورت می‌گیره، از جمله تولید برق توسط نیروگاه هست، حدود حدود 60% توسط بخش خصوصی هست و پیمانکارانی که در تعمیر و نگهداری شبکه‌های برق دارن فعالیت می‌کنن بخش خصوصی هستن و سایر موارد. قطعا وقتی که ما مشترکانی بدهکاری داشته باشیم یا میزان مطالبات از